به آقای رحیم معینی کرمانشاهی فرمودین که خب با خیلی ایشون کار کرده بودن از جمله مادران، دوستان برداشته بودن آلبوم آیه مادرام رو کار کرده بودن، بعد از وابستگانشون با من تماس گرفتن که البته این قضیه مال 4-5 سال پیشه که این اتفاق افتاده، ما به کی شکایت بکنیم که حقمون رو بگیریم. من خیلی فکر کردم، گفتم همین بحثش حرف الان شما، فکر کردم چنین ضوابطی ما هنوز نداریم که بدونیم به کی ارشاد یا این کارو خواهد کرد، دادگستری باید برن. به هر حال این معضلیه که برای همه هنرمندا، چه هنرمندای متقدم چه امروزی، هستش که انشالله ما این جواب رو از شما خواهیم گرفت. یه موسیقی بشنویم، تنفسی بشه، برگردیم پی بگیریم. در خدمت شما هستیم آقای امینی، سوالتون فراموش نشه.
من یه مثالی بزنم برای شنوندگان محترم برنامه و بعد یه نامه بخونم و باز با آقای عاطفی راجبش صحبت بکنم. ببینید، یک نقاشی برای یک کمپانی تهیه و تولید فرش طرح نقشه فرش میزنه. یه نقشه فرش میزنه، اون نقشه فرش در تعدادی فرش تولید میشه، به بازار عرضه میشه. حالا یه کارگاه کوچیکی میره اون نقشه فرش رو کپی میکنه روی پشتی، مثلا یک پشتی یا یک زیراندازی درست میکنه، یک گلیمی درست میکنه، میفروشه. اینجا چون اون نقاش و اون به اصطلاح طراح در اسم شرکت فرش بوده و حقوقی میگرفته بابت شرح فعالیتش، شرح فعالیت نقاش نقشه کشی فرش بوده، نیازی به قرارداد مجزا نداره که من این طرحم رو برای یک بار، دو بار، سه بار، ده بار انجام بدم، چون در اون مقطع هم این فهوای قرارداد رایج نبوده. یعنی رادیو تلویزیون ملی ما یه تعدادی هنرمند رو به اختیار میگیره آهانه و براشون شرح فعالیت میده.
بله.
که ترانه سرا شما ماهی دوتا باید اثر بدی، آهنگساز شما باید 4 تا اثر بدی و به ازاش انقدر حقوق میگیری.
بله.
مثل حتی الان هم همینطور، الان هم آهنگساز در صدا و سیما میاره، مای دو تا کار میده. اگر اون آهنگو کسی در جامعه بیرون بخونه، هیچ کس نمیتونه، آهنگساز نمیتونه بره شکایت کنه، چون کار مال موسیقی صدا و سیما است. یه نکته خیلی جالبی رو من، یه سری احکامی که حالا به مرور در خلال این برنامه من معرفی میکنم، بعد در اختیار جناب عاطفی میذارم، به خاطر اینکه اگر خانه موسیقی ورود کنه به عنوان یک دفتر معتبر، به عنوان یکی از نهادهای معتبر موسیقی، داشتن این احکام میتونه در پرونده‌ها خیلی بهشون کمک بکنه. نامه‌ای هست با سربرگ اداره کل انتشارات رادیو به تاریخ 8/8/39 به شما 2984، بخشنامه به کلیه خوانندگان و آهنگسازان و آقایان سرایندگان تصانیف. این سرتیتره.
بله.
از مدت‌ها پیش چون ملاحظه شده بود که یکی از بنگاه‌های فروش صفحه، چند کلمه‌ای داره که حالا نمیگم، به خاطر اینکه یه جوری به بنگاه‌ها اعتراض کرده کلمات خوبی نیست، از بنگاه‌های فروش صفحه آهنگ‌های ضبط شده در رادیو را بدون اطلاع و اجازه تبدیل به صفحه می‌کنند و می‌فروشند، صندوق تعاون هنرمندان مأمور گردید که طرح قانونی در مورد حفظ حقوق مربوط به این آهنگ‌ها و هر آهنگ و تصنیف تهیه نماید. این طب حاضر شده است و به زودی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان‌های مسئول بررسی خواهد شد تا به موقع تسلیم مقامات مقننه گردد و این امر از هر جهت فلسله یابد. لکن تا قبل از تصویب این قانون یادآور می شود که چون اخیراً ملاحظه شده است که خواننده یا آهنگساز یا سراینده تصنیف از اداره تقاضا می کند که یک نوار دوبله شده از آهنگی که تازه ضبط به او داده شود و ممکن است یکی از این سه نفر بدون اطلاع دو نفر دیگر این آهنگ را تسلیم بنگاه‌های صفحه‌سازی نماید، لذا مقررات زیر اعلام می شود. یک، هیچ آهنگی پس از پخش از رادیو بر روی نوار برای استفاده خواننده، آهنگساز، تصنیفساز دوبله نخواهد شد، مگر خواننده، آهنگساز و تصنیفساز مشترکاً طی نامه‌ای تقاضای دوبله کردن آن را بنمایند. برای سایرین نیز استدیو مجاز دوبله کردن نیست و هیچ گونه تقاضایی نباید به اداره کل انتشارات و رادیو ارسال شود. ادامه نامه.
در واقع سال این مشکل رو ما داریم.
اصلا این خیلی جالبه ها. این تاریخ 8/8/1339.
بله.
خب من یه مجموعه نامه اینجا دارم که دونه دونه براتون بخونم، خیلی جالبه. یعنی اینکه حتی در نامه خطاب به سرایندگان، آهنگسازان و سرپرست ارکسترا اعلام شده که مثلا تا دهم هر ماه موظفید آثار رو ارائه بدید که حقوقش تا پایان ماه پرداخت بشه. یعنی در تمام احکام رادیویی موجود این آثار دقیقاً تأکید شده که شما حقوقتون رو دارید میگیرید. و جالبه در یه نامه دیگه که حالا باز این متنشو میخونم اومده که آقای ایکس آهنگساز اثری رو که در رادیو تولید نشریات بیرون از نشریه موزیک رادیو قرار دادید، این آثار متعلقه به رادیوه و شما حق ندارید در جای دیگه برای چاپ ارائه بدید. این نکته آیاتفی چقدر میتونه راهگشا باشه برای این اتفاق؟
عرض کردم تا حدی مطالب خب خیلی خوب شد، شما این نامه رو خوندید. این نشون میده که رادیو در اون زمان چقدر فعال و چقدر آنتناش خوب کار میکرده و برای آثاری که خودش میساخته و بابتش حقوق میداده ارزش قائل بوده. بله، و بله. رصد میکرده که خارج از سازمان این آثار حالا یا به تاراج نره یا به انحراف کشیده نشه. این خیلی خوبه، ولی از طرفی ما وقتی به عنوان کارشناس قرار بگیریم در یک پرونده‌ای و ما ارجاع میشه، ما که دادگاه نیستیم که حکم بدیم نه آقا این صاحبش رادیوه، ما فقط میتونیم بگیم از این آثار که استفاده شده متعلق به مرحوم مثلا زندیات جن ترقی هست یا آقای معینی کرمانشاهی هست یا نیست، تمام دیگه. ما نمیتونیم بگیم نه آقا شما حق نداشتی استفاده، ما که دادگاه نیستیم، شما بی خود استفاده کرده و این مال رادیویی یا شما درست. خوب استفاده اونو دیگه دادگاه
درست بده.
دادگاه چطوری تشخیص میده؟ دادگاه وقتی میبینه که رادیویش که صاحب اثره هیچ اعتراضی نداره.
بله.
در نتیجه اون کسی که صاحب حقوق معنوی میاد جلو. الان رادیو تلویزیون صاحب حقوق مادی ترانه هایی است که در اون زمان ساخته شده. یعنی هر کس بخواد اون ترانه رو بازخوانی بکنه باید بیاد از رادیو اجازه بگیره.
بله.
وقتی اجازه نمیگیره صاحب معنوی میاد جلو، کسی که
خانواده
شخص که
بله.
کتاب مثلا پدرشون در دستشون میگه این شعرشون با چه حق استفاده کردین، کو رضایت دمت کو، نه از رادیو رضایت دمت، اونم چرا محکوم.
بله.
میشه دیگه.
بله.
و این حالا من از همینجا بگم کلیه هنرمندی که دارن موزه کار میکنن، اگر آثار رو از آثار قدما دارن کار میکنن و اون آثار در مجموعه تولیدات تلویزیون، رادیو تلویزیون و فرهنگ هنر هست، اونا همه حقوق نسبت به آهنگساز، سراینده همه پرداخت شده. به این سری چیزا کاملا احکامش وجود داره و اگر به قول جناب عاطفی رادیو ورود نمیکنه، ما این خواهش رو میکنیم که بخش حقوقی سازمان حالا در برنامه بعد اگه به شما اضافه بشن و نسبت به این قضیه یک نامه‌نگاری با ارشاد دادسرای فرهنگ و رسانه بشه که آثاری که مشمول تولید رادیویی در ارکستر گورها تولید شده، در ارکسترهای مختلف رادیو تولید شده، در ارکستر فرهنگ و هنر تولید شده، اونا حقوقش پرداخت شده. به خاطر اینکه ببینید الان من این سندیت های
حقوق مادی در واقع
بعد اصلا حقوق مادیش پرداخت شد. چون ببینید اگر من الان برم یک تصنیفی رو از یک فردی بردارم و به اسم خودم منتشر بکنم، اون قابلیت دفاع خوده و ایشون حقوق معنوی من از بین برده. حقوق مادی رو فرد یک بار این حقوق رو گرفته. به خاطر اینکه ببینید الان بخشنامه است، دوباره نامه مال 24/6/1338 به شماره 10/36 نوشته بخشنامه به کلیه آقایان سرایندگان تصنیف. یعنی اگر یک، حالا قبل از اینکه بخونم بگم، اگر یک ترانه سرایی میگه من در زمان خودم پولی نگرفتم، تمام حقوقشون پرداخت شده و اگر هم نگرفته در اون مقطع به اصطلاح حقوقی هبه کرده نبخشیده که حالا بتونه دوباره برگرده.
نه
در
من
اون
اصلاح
مقطع...
کنم که پولی نگرفتم از هنرمند پولی نگرفتم.
از خود رسان
منظورشون از خود
از خود
آهنگساز.
آهنگساز
از خواننده هیچ پولی نگرفتم
چون موقع در حقوق سازمان بوده. چون موقع آقای ترقی خود رحمتشون کنه میگفتن من یه حقوق ثابت داشتم باید ماهی 3 تا کار میدادم. اصلا ما داریم عکساشونو داریم در آرشیفا که نشستن دارن با آقای وفادار کار میکنن. نوشته در یکی دو هفته اخیر آقای معینیان اینو نوشته در یکی دو هفته اخیر که این جانب سن کار آماده کردن آهنگا و تصانیف را بررسی کردم ملاحظه نمودم که متاسفانه بعضی از آقایان سرایندگان تصانیف در این کار تأخیر میکنند و تصنیف خود را اغلب تا یک روز قبل از اجرای برنامه حاضر نمیکنند و در چنین وضعی اداره به هیچ وجه نمیتواند از رئیس ارکستر و خواننده انتظار داشته باشد که چنین برنامه‌ای را به خوبی اجرا کند چون این موضوع با نظم اداره ارتباط دارد به وسیله به بعضی از آقایان که در این مورد کم توجهی نشان میدهد یادآور میشود که در رویه خود تجدید نظر کنند و ترتیبی دهند که حتما تصنیف 3 روز قبل از اجرا آماده باشد. در غیر این صورت ناچار اداره با کسانی که علاقه به پیشرفت و نظم اداره نداشته باشند قادر به ادامه همکاری نخواهد بود. یعنی ارتباط ببین شما زمانی که با یک نفر در یک سازمانی ارتباط کاری و مالی نداشته باشی نمیتونی چیزی رو بده. وقتی شما داری نامه میزنی و امر میکنی که شما موظفی در این طرف این کارو بکنی ارتباط کاری و مالی داشتی.
بله.
با فرق. به خاطر همین اینم هم یکی از اون موارد که هست.
بله خب اجازه بدید یه موسیقی بشنویم صحبت رو ادامه بدیم. شما از این نامه‌های
خیلی جناب
آنتیک دارید باز یا نه؟
یعنی یک مجموعه که من حالا می‌خواستم جناب آصفی رو سورپرایز کنم در اختیارشون می‌ذارم.
آقای امینی این نامه خب مشخصه تمام این نامه روحش نشون میده که اینا همه برای صدا و سیما اون موقع رادیو تلویزیون کار میکردن و بابت آثاری که ارائه میکردن حقوقشون رو گرفتن.
بله
بله خب دیگه, خب دیگه مشخصه.
یعنی میخوام بگم که ببینید جناب من در از هدفم از این طرح این موضوع این بود که چرا باید هنرمندان در رابطه با حقوقی که اگر کسی بره لایک کاوی بکنه و آثار رو در بیاره این حقوق رو ندارن. بله. ببین خود خانواده های هنرمندا ما مشکل با خود هنرمندا نداشتیم تا زمانی که زنده بودن. بله. الان ورثه این هنرمندا دارن این اتفاقات رو بیشتر شکل میدن.
مدعی هستن.
خب بله. مدعی هستن در حالی که نرفتن بررسی کنن که بابا این آثار حقوقش دریافت شده و عملا دیگه چیزی نیست که راجبش بخواد نگرانی باشه بدون اینکه به این قضايا نگاه بکنن میرن این کارو میکنن و این حیفه. به قول یکی از این قاضیای محترم من باشه به این قضیه صحبت میکنم میگه ببین جلوی من یک سارق اگه بیارن 5 دقیقه ازش اعتراف میگیرم، اگر یه مورد قتل بخوام داوری بکنم به راحتی میدونم چی کار باید بکنم، ولی من وقتی یه شاعر اینجا میشینه مثل گندم برشته پایین و بالا میشه راجع به یه بیت شعرش نمیفهمم، چون ما احساس رو در جرم نمیشناسیم. فقط همین حیفه که هنرمندا در این رابطه بخوان برن چی قاضی به قول جامعاتوی حرف درستی بود که کاش برن اون حکمیت خانه موسیقی که هنرمندا اونجا حرف احساسی همو میشنون و میتونن حکمیت بکنن اونجا انجام بشه تا این اتفاقات در جامعه. ببینید یک اتفاق در 2 ماه گذشته از شکایت یک شاعر از چند خواننده در چند رسانه مطرح شد، در روزنامه ها چاپ شد، در فضای مجازی پخش شد و این درست نیست. نام یک
حال اثر رو
آره ببین من الان باز دوباره این نامه رو از جهت جناب عاطفی هم بدم، شماره 7342243140 بخشنامه به کلیه رؤسای ارکسترا، آهنگسازان و سرایندگان از نظر جلوگیری از هر گونه تبعیضی در کار ساختن تصانیف از 2 سال پیش ترتیبی داده شده بود که هر ماه سرایندگان هر آهنگ قبلا تعیین می‌شدند و برای آنان ابلاغ لازم صادر می شد و اخیراً نیز می بایستی همینطور عمل شود، ولی اطلاع می رسد که این اواخر بعضی از آهنگسازان بنا به میل خود و بهانه های سرایندگان تصانیف را تغییر می دهند و این کار نه تنها نظم برنامه ها را برهم زده بلکه خصوصیت های غیر اداری را در کار اداره مداخله داده است. از این ماه آقای دکتر نیر سینا احکام لازم برای هر یک از سرایندگان با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر صادر خواهند کرد و این احکام به هیچ وجه بدون عذر موجه و تصویب اداره قابل تغییر نخواهد بود. امضاش هم اداره کل انتشارات رادیو.
بله.
یعنی همه این ترانه سراها حکم اداری داشتن، فیش حقوقی داشتن، دریافتی داشتن و نکنیم این اتفاق در جامعه ما انظر مبانی حقوق هنری فکر میکنم جایی یا به قول خودم محلی از اعراب نداشته باشه و ای کاش همه این هنرمندا قبل از که وارد این وادی بشن و مطلبی که من در برنامه قبل با حضور آقای هرندی وکیل لاجبه صحبت کردم متاسفانه حالا ببینیم چرا اون بحث دادسرای فرهنگ و رسانه و بحث کیفری و جزایی براش مطرح شده به جای حقوق مدنی. خیلی زشته که یک نفر از موضع این که میدونه از این خلأ قانونی میتونه استفاده بکنه و بره یک حکم جلب برای یک هنرمند بگیره استفاده بکنه و بره این کار انجام بده.
البته نگفته نمونه که این نامه که شما خوندید موزل امروز ما هست که بس. میان یه اثری رو بر میدارن شعرشو عوض میکنن و شعر دیگری رو میذارن و میخونن. این مشکل امروز
هم هست. شما جا میدارین این تبلت منو قبلا دیده بودین چون دقیقا راجع به این حکم داره در رادیو قدیم. آره. در اصل با همین مطلب شما یه حکمی هست که نوشته خطاب به آهنگسازا میگه اگر که شما اثری رو بدید یک نفر شعرش رو عوض کنه حکم سرقت ادبی داره و حق ندارید این کارو بکنید.
بله. بحثی که ان شاء الله خواهیم داشت.
بله. قطعاً در ادامه
باید حالا تخصصی بشه و در واقع رمزگشایی بشه این کار. بله. چون غیر از این نمیتونه باشه. یه قطعه موسیقی بشنویم برگردیم. در خدمت شما هستیم آقای امینی.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از آقای عاطفی که تحمل می‌کنه.
بله من خواهش کردم ازشون به خاطر اینکه می‌خوایم، چون میدونم که پرونده‌های خیلی زیادی به جناب عاطفی و خانه موسیقی ارجاع میشه، رعایت اون وجهه هنری بعضی از اساتید و خانواده هاشون باعث میشه که بعضی مواقع حقی بهشون داده بشه و من این خواهش رو می‌کنم که اگر به اون فردی که اثری رو خونده، مثلا یک خواننده اثر یک استاد پیشکسوت رو خونده یا یک ترانه دوباره اجرا شده، به جای اینی که به اون فرد بگیم برو اسناد لازم رو بیار، خب به خود اون ورثه‌ای که مدعی هستند از این اثر حقوقی رو دارند بگیم برو اسناد لازم رو بیار که اصلا این اثر مال صدا و سیما نیست. اینجوری شاید خیلی از قائله ها جمع بشه. به نظر شما میشه این کارو کرد جناب عاطفی؟
نه اینجوری نمیشه. چرا؟ ببینید یه بخش از صحبت شما رو من قبول دارم که یه خواننده ای اتفاقا یه موردی پیش اومده بود از حالا اشکالی هم نداره اسم بریم از آقای سالار عقیلی
بله.
به خاطر خوندن یک اثر قدیمی شکایت شده بود و به ما اجازه داده بودن به عنوان کارشناسی و من به اونا نوشتم که شما چرا از ایشون شکایت کردید، اون شاکی کسی که ترانه رو صاحب ترانه معنوی ترانه بود. گفتم خواننده یک مجریه، یعنی اینکه شما از یه نوازنده اون اثر شکایت بکنید فرق نمی‌کنه. حالشون شعر خون باید ببینید که این اثر رو تهیه کرده، چه کسی سرمایه گذاری کرده و چه کسی این اثر بیرون داده. اصلا خواننده تقصیر نداره. ما تو روی مطبوعات و رسانه‌ها می‌بینیم که هی میگن از فلان کس شکایت شد، از فلان خواننده. خواننده مجریه، خواننده مگر اینکه خودش تابع یعنی تهیه کننده باشه، خودش به اصطلاح اون کارو از ابتدا صفر تا صد تولید کرده باشه و خوانندگیش هم خودش انجام
بده، مشکل نداره، سازمان جایی مربوط نباشه.
ولی اصلا آقای سالار عقیلی اتفاقا برای صدا و سیما مونده بود.
بله،
یعنی صدا و سیما تهیه کننده اون اثر آقای سالار عقیلی بود که
و اثر هم قدیمی بود،
اثر هم قدیمی بود
عجب.
و موضوع هم فیصله پیدا کرد چون صاحب اثر صدا و سیما بود، تموم شد، قال خوابید. حالا یه شرکت خصوصی باشه نه، موضوع ادامه پیدا میکنه و میخ پیدا میکنه با قول معروف. ولی در مورد این که شما بگین از طرف بگین اسناد بیار، نه، ایشون چرا اسناد بیاره؟ شما باید بگین خب شما برو اسناد بیار که مال صدا و سیما نیست، مال نمیدونم حوزه هنری نیست، مال هزار تا نمیشه کرد. باید به اون طرف مقابل بگین آقا شما اگر سندی داری که به شما واگذار شده اونو بیار. شما به چه حقی رفتی اینو خوندی؟ سند
اثر مثلا فرض کنید سال 40-45 ضبط شده.
خب باشه، خب باید صدا و سیما اعلام کنه آقا این اثر به عنوان اثر ملی آزاد اعلام میشه. یه اطلاعیه ساده است.
پس اینجا مال صدا و سیما
و صدا و سیما اینو به عنوان یک اثر ملی آزاد میذاره، همه هر خواننده با رعایت حقوق معنوی
بله.
البته
بله.
اجرا بکنن. اگر صدا و سیما این کارو بکنه مشکل حل میشه. در وقتی صدا و سیما این کارو نمیکنه و اون طرف میگه آقا نه این جزء تعهدات پدر من نبوده، خب کسی نمیتونه ثابت کنه، در نتیجه حق با اونه و دادگاه هم درست به درستی حق میده. اینجا باز پای خود صدا و سیما بسته.
بله، فرصتی نداریم آقای
بله.
من سپاسگزاری بکنم از جناب عاطفی عزیز و بله. ازشون خواهش بکنم که ما ممکنه باز هم ضرورت ایجاب بکنه بله. که حضور شما رو در برنامه همدلی داشته واقعا عرض کنم بله. که این لطف داشته باشید به این برنامه و البته به مردم شنونده های این برنامه
و موسیقی دانان
و موسیقی دانان به خصوص. بله، سپاسگزارم از جناب آقای حمیدرضا عاطفی، روزنامه‌نگار، کارشناس و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران موسیقی. البته اگر صحبتی ندارید جناب عاطفی.
خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم از شما.
خیلی متشکرم. و همچنین دکتر علیرضا امینی عزیز اگر صحبت پایانی هست.
ان شاءالله که بتونیم این مجموعه برنامه رو به جایی برسونیم که خیلی مهم نیست که چه اتفاق حقوقی خواهد افتاد. مهم اینه که در تمام این آثار احساس ملی ایران نهفته است
قطعا.
و اگر ما این آثار آلوده به حکم و قضا و دادگاه و سایر مسائل غیر اخلاقی بکنیم، به مرور داریم از دستشون میدیم. انشاءالله که این اتفاقا رو دیگه نبینیم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم از شنوندگان عزیزمون که همیشه با همدلی همراه هستن. به عنوان حسن ختام موسیقی امشب هم آیه سعید مبشری عزیز قطعه‌ای رو انتخاب کردن که تقدیم شما میشه. Thank you.
تو کنار گل آلا بلند آغنی تو کشی لبا عشقا فرین عشقا فرین تو کنالا بلند بالا بلند آغنی کشین لبا عشقا فرین عشقا فرین در لبهای افسون در لبهای افسون چه داری چه داری
خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. باز هم از شما بسیار سپاسگزارم به ما رو همراهی کردید و دعا میکنم که تونسته باشیم با قطعاتی که تقدیم شما کردیم انشالله آنچه که شما دوست میداشتید تقدیمتون شده باشه. اما کلام آخر خداحافظ برای تو چسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود. خداحافظ برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت. خداحافظ.
وقتتون به مهر شنوندگان جان. 22:58 دقیقه رو داریم سپری میکنیم. خوشحالیم که در خدمت شما نازنینان هستیم با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران، همچنین کلبه زمستانیم. امشب هم دفتر شعر شاعران ایرانی رو ورق میزنیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن اشعاری از شاعر ارجمند کشورمون خواجوی کرمانی. اما اجازه بدید که شعرهای خواجوی کرمانی بزرگ رو براتون در فواصل بعدی حتما در خدمتتون باشم. اما اجالتاً عرض کنم که خواجوی کرمانی شاعر و داستان سرای قرن 8 هجری بود. عده‌ای پیشه خواجو رو طراحی نقش قالی دونستن. خواجو در علم نجوم و موسیقی هم مهارت داشت و گذشته از کرمان سالهایی رو در همدان، بغداد و شیراز گذروند. آرامگاه خواجوی کرمانی در شیراز شهر شاعران بزرگ ایرانی است. امیدوارم که همراه و همدم ما باشید در بخش سوم برنامه‌ها و کلبه زمستانیمون. انشاءالله اشعار خواجوی کرمانی رو حتما در فواصل بعدی تقدیم حضورتون خواهم کرد. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.